گرمترین درودها خدمت بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه در سر تا سر جهان. من حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته رو اجرا می کنم. در امتداد هفته گفتگوهایی است و نشستهایی است با آقای دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و تاریخ، نویسنده و تحلیلگر تاریخ و سیاست و زندگی نامه نویس، زندگی نامه هویدا زیر عنوان معمای هویدا و زندگی نامه شاه در متن فارسی زیر عنوان نگاهی به شاه و در متن انگلیسی شاه، فقط کلمه شاه. این برنامه با کارگردانی خانم غزاله برگزار می شود. اجازه بدهید پیش از هر چیز خدمتتون عرض کنم که داشتم کتاب شاه دکتر میلانی، نگاهی به شاه دکتر میلانی رو می خواندم. به عبارتهایی برخوردم که فکر کردم باید دربارش با آقای دکتر میلانی گفتگو کنم. ایشون در زندگی نامه شاه نوشتن دولت آمریکا نگران بود که شاید شاه قصد دستیابی به بمب اتم دارد و به همین خاطر برای رفع نگرانی ها و تردیدهای خود از شاه خواست که با تضمین های ویژه‌ای این نگرانی ها را برطرف کند، ولی شاه زیر بار نمی رفت. می گفت ایران از نخستین کشورهای امضا کننده قرارداد NPT پیرامون منع گسترش سلاح‌های اتمی بود و باید از تمام حقوق مصروحه در این قرارداد بهره مند باشد. و در جای دیگری در همون صفحه 418 آمده است که در فوریه 1974 بهمن 1352 شاه در مصاحبه‌ای با روزنامه لوموند اظهار داشت که روزی نچندان دور و حتی شاید زودتر از آنچه گمان می‌رود ایران صاحب بمب اتمی خواهد شد. آقای دکتر میلانی درود بر شما. آقای دکتر میلانی
قربان، سلام عرض میکنم. سلام به شما و به بینندگان عزیزتون در اقصا نقاط گیتی. سال نو مسیحی رو به هم میهنان مسیحی و هر کسی که در هر جای دنیا سال نو رو جشن میگیره تبریک عرض میکنم.
ما هم سال جهانی رو تبریک میگیم و هپی نیو ایر. آقای دکتر
بله، هپی نیو ایر به شما و به همه هممیهنان پرژن در هر جای دنیا که هستن.
آقای دکتر این جمله در کیهان بوده که شاه گفته ما به زودی صاحب بمب اتمی خواهیم شد؟
اون جمله اتفاقا جمله بسیار بحث‌انگیزی است، همونطور که در کتاب هم من بهش اشاره کردم، شما بعدش اشاره فرمودید. اون شاه در فرانسه در یک مصاحبه‌ای با لوموند میگه، وقتی که چاپ میشه خیلی سرصدا میکنه و فوراً سفارت ایران یک اعلامیه صادر میکنه، میگه که این سوء ترجمه شده، سوء تعبیر شده. همونطوری که اشاره کردید دولت آمریکا خیلی نگران میشه، فوری سفیر رو میفرسته وقتی که شاه برمیگرده به دیدار شاه که از شاه بپرسید که آیا اولا این صحت داره، شاه میخواید بمب بسازید؟ و شاه اونجا میگه که نه، ما فعلا بمب نمیخواییم بسازیم. و گزارشی که از سفیر من در اونجا نقل کردم دقیقا اینه که شاه به من یه چنین چیزی گفت و من حرفش رو میپذیرم که فعلا نمیخواد. ولی این همونطوری که شما بهش دوباره اشاره فرمودید، این مسبوق به یک سابقه ایه و مربوط به یک لاحقه ایه. یعنی رژیم جمهوری اسلامی الان در تمام این 20-25 سال ادعا کرده که شاه از سر تبعیت از آمریکا برنامه اتمی رو به دستور اونها گرفت، راه انداخت، هرچی هم شاه میخواست آمریکایی‌ها بهش دادن. حالا که ما یعنی جمهوری اسلامی اومده سر کار، سنگ اندازی میکنم. این خلاف واقع. برنامه اتمی آمریکایی‌ها پیشنهاد کرده بودن به شاه در 1958 برنامه اتم برای صلح، ولی به محض اینکه برنامه اتمی ایران شروع شد و ایران شروع کرد در برخی زمینه‌ها سرمایه گذاری کردن، آمریکایی‌ها نگران شدن که شاه مدیر که فرمودید شاید در فکر این است که بمبی بسازه. به همین خاطر پشت پرده مذاکرات بسیار بسیار طولانی و پیچیده و گاه پرتنشی بین شاه که زیر بار هیچ نوع محدودیتی نمیره. همونطور که دوباره فرمودید شاه گفت ما MPT رو امضا کردیم، یه جا به آمریکایی میگه ما شهروند دست دوم جهان نیستیم، هر کشوری داره ما هم همونه میخواییم. و بالاخره هم عملا همین شد، یعنی آمریکایی ها مجبور شدن به لحاظ فشاری که وزارت دفاع به کاخ سفید آورد، وزارت امور خارجه آورد، ارتش آمریکا آورد که ما با ایران همکاری زیادی داریم، یک راه بینابینی پیدا کردن که شاه بتونه برنامه رو ادامه بده، شرکت های آمریکایی بتونن در ایران سرمایه گذاری بکنن در برنامه اتمی، و شاه هم عقب نشینی از حقوقی که مشروع هست در MPT نکنه. یعنی در تقریبا در همه ارکان اصلی روایتی که رژیم داده از آغاز برنامه اتمی با واقعیت ها سازگاری نداره متاسفانه.
این عبارتی که در این چند سال رایج شده که میگویند بمب هسته‌ای یا دانش هسته‌ای حق مسلم ماست، به یه نحوی هم شاه هم همینه میگه.
منتها شاه این حق رو عملا برای ایران احقاق کرد، ولی اینها این حق رو عملا از ایران به لحاظ بی‌تدبیریشون با بدترین با بالاترین بها و به شکل محدود با خرید از روسیه و از کره و از پاکستان به اینجا رسوندن. و این جایی که الان رسوندن جایی است که ایران باید در 1980 بود، یعنی راکتور اتمی بوشهر باید 1980 راه می افتاد با تکنولوژی درجه یک جهان از آلمان با قیمت شاید یک صدم، اگر این رقمی که اخیراً در آمریکا تخمین زده شده برای پولی که ایران تا به حال برای برنامه اتمی داده و هیچی هم هنوز ازش در نیامده، هنوز انرژی ازش در نیامده،
اصلا اونجا مرکز خطر تشخیص داده شده،
هم مرکز خطر اگر را بیفته و ازش انرژی در بیاد. به یک گزارشی میخوندم در خود مجلس اینا، معلوم نیست چندین ده سال باید انرژی بده که این بهایی که تا به حال بهش پرداخته شده، و این تازه بهای مستقیمشه، بهای غیر مستقیمش یعنی فرصتهای اقتصادی از دست رفته، فرصتهایی که ایران میتونست از طریق صادرات گاز مثلا به دست بیاره، از طریق خروج خط گاز از ایران به دست بیاره، از طریق از دست ندادن 4 میلیون نفر از بهترین فرزندان خودش رو از دست نده. تمام این فرصت ها رو اگه اضافه بکنید، این یک اشتباه شگفت‌انگیز تاریخی است که رفتن دنبال یه برنامه‌ای که میتونستن 1980 تموم بشه. آقای خمینی، من مقاله‌اش هم اینجا رو میزم اگه بخواید الان میتونم درش بیارم، جمهوری اسلامی دو تا مقاله نوشته علیه برنامه اتمی ایران، فحش و فضاحت به شاه و اطرافیان شاه برای راه انداختن این برنامه که این مزخرف ایران چرا احتیاج به برنامه اتمی داره، شاه آشغالای آمریکا رو خریده، شاه خائن بوده، اینایی که این برنامه رو چیز کردن خائن بوده، برنامه رو تعطیل میکنن بدون اینکه مشورتی بکنن، بدون اینکه اهل تخصص بیان نظر بدن. البته شاه هم در واقع خودش تصمیم گرفت که برنامه اتمی درست، این ایراد به نظر من به شاه هم وارده، برنامه به این عظمت و اون وقت 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن تقریبا. شاه و آقای اکبر اعتماد با هم تصمیم گرفتن. نمیشه برای مملکتی یه چنین تصمیمی یک نفری گرفت، حتی اگه تصمیم درست باشه.
آقای دکتر، اکبر اعتماد کی بوده؟
اکبر اعتماد یک به اصطلاح دانشمند فیزیک ایرانی بوده که در اروپا کار میکرده، در فرانسه و سوئیس خیلی دانشمند برجسته‌ای بوده. وقتی که ایران شروع میکنه در شاه فکر به فکر برنامه اتمی میفته، او رو دعوت میکنن، برمیگردونن به ایران، شروع میکنه در ایران در دانشگاه ها و در قسمت های مختلف دولت کار کردن. یه روزی آقای به گفته خودش آقای قطبی میاد بهش میگه که شاه میخواد تو رو ببینه. شاه میخوادش و میگه که ما میخواییم برنامه اتمی درست کنیم، باری یه طرحی بنویس. و 2 هفته بهش وقت میده و ایشون بعد از 2 هفته یه چنین طرحی رو تهیه میکنه و بعد میشه رئیس اولین مرکز انرژی اتمی. بعد در خاطراتش داستانای خیلی جالبی میگه. بعد از انقلاب هم البته از ایران خارج میشن، مدتی در خارج بودن، الان فکر میکنم هنوز در پاریس هستن، اطلاعی از کجا بودنشون در چند سال اخیر ندارم. من در مورد کتاب هویدا و در مورد کتاب شاه و در مورد کتاب امینن پرژنز با ایشون مصاحبه کردم در مورد برنامه اتمی. مثل در چند سال اخیر خب جزو مدافعان جدی برنامه اتمی هستن. منم فهم کنم حق ایران در برنامه اتمی باید حتما محفوظ باشه، ولی در این حال بایستی واقعیت‌ها رو آدم بگه که چطور بیکفایتی و دروغ و دبل و پنهانکاری و خرید از آقای خان در پاکستان این برنامه رو مشکوک کرده و الان 30 سال این همه پول و این همه خرج و این همه فرصت از دست رفته به خاطرش دادن. الان 10,000 تا سنتریفیوج هست که داره کار میکنه و اون بخش مهمی از اون اورانیوم غنی‌سازی رو هم بایستی طبق توافق ژنو اکسیده بکنن و ازش در استفاده غیر از راکتور طبی نمیتونن بکنن. واقعا شگفت‌انگیزه بهایی که ایران داده و میتونست اگر این خودسری ها نبود، این دروغ و دول ها نبود، این پنهانکاری ها نبود، چندین و چند کشور برنامه اتمی صلح‌آمیز دارن، کسی مزاحمشون نیست.
آقای دکتر میلانی، دلیل اینکه اینا میگویند 18 سال دروغ گفتن به سازمان ملل چی بوده؟ یعنی پنهانکاری میکردن؟
والا خودشون میگن پنهانکاری کردن. از یک جنبه آدم میتونه بفهمه چرا فکر میکردن. ببینید وقتی که عراق نیروگاه اتمیش رو اسرائیل زد، اینا فکر کردن ممکنه اگر خود دوباره را بندازن مورد حمله قرار بگیرن. ولی عملا وقتی که شروع کردن، اگر برنامهشون واقعا اونی که میگن هست، اگر برنامهشون برنامه صلح‌آمیزه، عملا هر راهی غیر از اون چه که رفتن برای ایران کم خطرتر و کم بهاتر میشد. این یه چیزی که اصلا تا به حال در ایران بحثش به طور جدی هیچ وقت نشده. نظر من بایستی این بحثو کرد. اگر ایران یه برنامه صلح‌آمیز هستی احتیاج داره که اونو باید متخصصین تعیین بکنن، آیا بهترین راه اینه که بره در جهت سرمایه گذاری در غنی‌سازی، یا مثلا مثل کره بره در جهت سرمایه گذاری در ساختن راکتور و غنی‌سازی رو که مسئلهش بوداره، کشورهای دیگه نگران میشن. شما اگر غنی‌سازی بکنید، امروز یک کسی تو مجلس همین دیروز گفته که ما اصلا باید بریم بمب بسازیم. یا نماینده مجلس یکی از این آخونده در مجلس که نزدیک به آقای مصباحه گفته ما باید بمب بسازیم.
آقای رسایی،
خب ببینید، اولا تمام دولت و تمام رهبر و ولی فقیه و همه اینا میگن ما نمیخوایم. میگه یک ولی فقیه گفته علیه شرعه، علیه دین مبین اسلامه. حالا یه آخوندی ورزشی اونجا میگه که باید بریم بسازیم. خب اینا دقیقا متاسفانه آدم میخنده ولی تراژیکه. ایناست که مستم سرت میده دست دیگران، اینهاست که دیگران رو نگران میکنه که واقعا نمیشه این همه خرج کرده باشن فقط برای این که یاد بگیرن غنی سازی بکنن در سطح 20% برای راکتور.
صحبت 60% هم هست آقای دکتر.
بله تو مجلس گفته باید 60% بکنیم. میدونید وقتی شما یه مشت آخوند یا یه مشت بقول آقای رفیق دوست کاسب و که هیچ تخصصی در زمینه دیپلماسی ندارن، خودشون هم عالم به همه مسائل، خودشون هم اولا عالم میدونن و همه مسائل دنیا رو هم میدونن، میاد هر چی دلش میخواد میگه تو مجلس یا تو رادیو یا تو تلویزیون. وقتی رئیس قوه قضاییه میاد افراد رو بدون محکمه بدون کیفرخواست متهم میدونه، حمله بهشون میکنه، از زندانشون دفاع میکنه،
میگه خفشون میکنیم،
میگه این واقعا شگفت انگیزه. توی چنین فضایی واضحه که اون وقت برنامه هستی ایران وقتی که از طریق طرق غیر قانونی مصادیقش خیلی زیاده. ببین اینا سازمان ملل که نوکر آمریکا که نیست، سازمان ملل اینا کلی پول خرج کردن در آفریقا در آمریکای لاتین برای اینکه رای بخرن در اونجاها، نتونستن جلوی انقدر به روسا باج دادن، انقدر به چین باج دادن برای اینکه اونها وتو بکنن یه چنین قطعنامه‌های علیه ایران رو، نتونستن. بدترین محاصره رو علیه ایران ایجاد کردن و بعد کسانی مثل بابک زنجانی و آقای زراب و مراب و هزار و یک قطاع طریق دیگر رو حاکم مال مردم کردن، حاکم ثروت مردم کردن که یک بار در تاریخ میاد. این 700 میلیاردی که اینا سوخت و سوز دادن، 187 میلیارد یورو اینا در ترکیه پولشویی کردن. این پولشویی دولت ایران و شخصیت های وابسته به دولت ایران، افرادی مثل بابک زنجانی، تنها هم که نیست که، یک مافیایی دورش بوده که این کار رو انجام داده. اون بیکفایتی سبب شده هنوز اتم انرژی نداده، در ازاش این همه بها ملت ایران دادن و هنوز دارن میدن و هنوزم فرجی در افق پیدا نیست فعلا، به خصوص بعد از این حرفایی که آقایون در مجلس میزنن.
آقای دکتر میلانی، این بابک زنجانی در ارتباط با زندگی نامش حتما مطالعه فرمودید، گفته که من در دوران سربازیم چی بودم؟ راننده رئیس بانک مرکزی بودم.
آقای نوربخش.
و آقای نوربخش که حالا فوت کرده میشین که.
بله.
و در اونجا خب یه چیزایی میشنوه، از این طریق وارد معاملات پرتقلب داخل ایران و خارج ایران میشه و به اینجا میرسه. حالا کی زیر پر و بالشو گرفته؟
نه اتفاقا جالب عجیب بونه های مهری، فقط نمیشنوه، اگر میشنید شبیه اون فیلم هالیوودی سابرینا بود که شوفر اون برادرها یه چیزایی میشنید سرمایه گذاری میکرد پولدار میشد. نه این قضیهش شنیدن نیست. آقای نوربخش از طریق بانک مرکزی اینا میخواستن پول بیارن در بازار غیر بازار سیاه دلار، قیمت رو تثبیت کنن. یکی از عواملی که از بانک پول میگرفته میآورده در بازار میفروخته به عنوان نماینده بانک مرکزی آقای زنجانی بوده. در دوران سربازی میگه من روزی 17 میلیون تومان درآمد داشتم از طریق واسطگی فروش ارز ملت ایران به ملت ایران. ببینید
پس قضیه خیلی بدتر از اون بوده که من خوندم.
قضیه اصلا ابعادش واقعا بعد آخه ببینید فقط هم اون نیست. ببینید این یک سلسله فسادهایی است از آقای رفیق دوست شروع بشه تا آقای زراب و زنجانی و بقیه اسامی که هست. آخه اینا تنها که آقای زنجانی نمیتونه بیاد یه دفعه 19 میلیارد رو بخوره، ببینید این یک کسی بالادر استش بوده، یک کسی تو مملکتی که شما از یه جا به یه جایی نمیتونید حرکت بکنید بدون اینکه اطلاعات سپاه خبر داشته باشه، تو مملکتی که تمام جلساتی که رئیس جمهور سابق، رئیس فعلی شورای تعیین مصلحت آقای خام رفسنجانی هر جلسه هر جا داشته شنود شده از طریق اطلاعات سپاه، تو این شرایط اون وقت اطلاعات سپاه از این که آقای زنجانی آدمی یه دفعه در ظرف 10 سال 17 میلیارد دلار ثروت پیدا کرده بی خبر بوده، باج نگرفته، اون نواری که اسم آقای زنجانی اگر دعوایی آقای احمدی نژاد با لاریجانی ها نبود اصلا معلوم نبود روشن بشه، اون اولین بار احمدی نژاد اومد نوارش رو پخش کرد که برادر آقای لاریجانی گفت شما یه ترتیب بدید من با آقای زنجانی ملاقات بکنم،
مشکلاتشون رو میخوام برطرف کنم،
مشکلاتشون رو میخوام برطرف کنم. غافل از این که ایشون مشکلی نداره، داره مشکلات رژیم رو حل میکنه. بعد ببینید چند تا از اینا بودن، زنجانی پول دو راه پول دار شده دیگه، اولش از طریق فروش ارز دولت در بازار سیاه، راه دوم اصلیش فروش نفت دولت در بازار سیاه بین‌المللی و ملاخور کردن هر دو پولا و هر دو سودا. خب یه نفر که نبوده که، ببینید ما یکی دوتا از اسامیشون تا به حال پیدا کردیم برای اینکه این جناها به جون هم افتادن دارن همدیگر رو افشا میکنن، اگه یه روزی واقعا معلوم بشه خب آقای بابک زنجانی 17 میلیاردشو برده، آقای روحانی میگه 100 میلیارد گمه، بقیهشو کی خورده، رأس اینها کی بوده، رأس آقای مرتضوی، چرا آقای مرتضوی رو نمیان محاکمه بکنن، او به کی حق رو حساب میداده؟ به خاطر همین هاست که متاسفانه قضیه به همونطوری که گفتی کمیتراژیکه.
خب آقای دکتر، در ارتباط با سرنوشت حصریان، کسانی که در حصر بیش از 3 سال به سر میبرند، آقای میر حسین موسوی و مهدی کروبی، از هر گوشه یک صدایی و ندایی میرسه، از جمله همون که گفتن که ما حاضریم اعدامشون کنیم، سرشون رو ببریم، اینا رو بهشون رو دادن. روزنامه مجله اکونومیست در آخرین شماره خودش مسئله آزادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی رو بررسی کرده و با توجه به اتفاقات نهدی 3 سال پیش نتیجه گرفته که امیدها در این زمینه کمرنگتر شده. آقای روحانی اون همه وعده داد، گفت ما حتما اونا رو از حصر نجات میدیم، زندانیان سیاسی رو آزاد میکنیم و به جای آزاد کردن زندانیان سیاسی بر تعداد اعدامیان افزودند. در دوران ایشون نمیدونم مثل این که آهنگ اعدام 3 برابر شد، حالا ایشون دست داشته توش یا نه ما نمیدونیم دقایقو، ولی به حال در زمان ایشون رخ داده. و از این گذشته آقای روحانی رئیس جمهوری که گفته بودش ما اینا رو از حصر نجات میدیم، از نهدی تقدیر به عمل آورده، از ماجرای نهدی که در واقع علیه میر حسین موسوی و علیه آقای کروبی برپا شد و برگزار شد، ایشون تجلیل کرده از اندیشه‌ای که این نهدی رو به وجود آورده. و مرتضی کاظمیان یکی از تحلیلگران سیاسی گفته است که اقتدارگرایان کاملا آگاهانه تلاش میکنند بدنه اجتماعی حامی دولت روحانی رو نسبت به هر گونه تغییر مأیوس و آن را از دولت جدا کنند. البته با این اظهاراتی که آقای روحانی و وزرای ایشان به نفع نهدهی ابراز داشتند، طبیعتاً بخشی از حامیان یا کسانی که به تغییرات امید بستند دچار شک می شوند و صورت معلوم نیست سرنوشت این دوتن چه خواهد شد.
بله.
نمیخوان محاکمه شون کنن، نمیخوان سرشون رو ببرن، نمیخوان چی میگن سر به تنشون باشه. بفرمین چی میشه؟
بله، اولا متاسفانه یا خوشبختانه سه تن هستن که در زندان هستن و
بتکش.
بله. رهنورد هم هست که واقعا جزو شیرزنان این چند سال هستن. من اتفاقا فهم کنم کسی که یه مقداری خیلی به وحشت افتاده از این ماجرا رژیمه. یعنی این همه تلاشی که اینها کردن برای اینکه نوه دیو بزرگ بکنن، البته من فهم کنم واقعا حرف آقای روحانی با این که سعی کرد خیلی به نعل و به میخ بزنه، گفت با افراط و با اتهام و با اینها نمیشه مملکت رو اداره کرد، خب اون حرفاش واقعا علیه وضع موجود بود و علیه احمدی نژاد و علیه خامنه ای بود. اون که معلوم بود وقتی میگه با رادیکالیسم و با فحش و اتهام نمیشه، اون حرف متوجه تیم خامنه ای احمدی نژاده. ولی وقتی شما میاد میگید جریان نوه دی که جریان سازمان یافته دولتی بود، جریان ساندیسا بود، سریان اتوبوسایی که عکسشون رو گوگل گرفته بود بود، وقتی میگید این جواب ملت ایرانه به توهین به مقدساتش، خب اون حرفیست که به نظر من در این چند ماهی که از ریاستیشون میگذره به نظر من عزیز ریاستیشون، من هیچ حرف دیگری به اندازه این حرف خیلی ناحق به این ناحقی و به این سازشکاری با باطل از ایشون نشنیده بودم و فهم میکنم وچهشون به خاطر این حرف حتما صدمه خورده. و بیشتر
تو یک بار دیگه مردم فریب تازه‌ای خوردند.
اگر واقعا این روال ادامه پیدا بکنه، اگر ایشون از این حرفا کماکان بخوان بزنم و باور داشته باشم، من باورم نمیدونم باورشون واقعا اینه یا اینا از سر مصلحت چیز کردن، ولی ببینید اینا از دو سه هفته پیش شروع کردن تبلیغات کردن که این حماسه نوهده باید فلان بکنیم، روز یوم الله، روز بسیج فلانه. در جلسه ای که در تهران تشکیل دادن و قرار بود فرمانده کل بسیج صحبت بکنه، آقای نقدی 300 نفر تونستن جمع بکنن.
نقدی حاضر نشد سخنرانی کنه،
حاضر نشد، قهر کرد رفت. این که نمیشه با 300 نفر مسئله ما حل نمیشه. ببینید تمام این پول، تمام این امکانات، تمام این بسیج، تمام این رادیو تلویزیون، رئیس رادیو تلویزیون آقای درغامی گفته که میدونی هی دارن باد و چیستر میکنن که اپوزیسیون در دوران هشت چیز در دوران انتخابات مجهول آقای احمدی نژاد به مردم طرح ایجاد بمب اتم از طریق تلویزیون رو یاد میدادن. آخه هیچ آدم عاقلی باور میکنه که کسی از طریق تلویزیون بخواد طرح ایجاد بمب اتم بده؟ کسی که باور کرده بود از طریق دهات میشه انرژی درست کرد، رئیس جمهور منتخب شما بود، یه دختری رو از دهات آورده بود گفته بود که کولد فیوژن در روستا درست کرده. یه حرفای سخیف اینجوری میزنن، بعد 400 نفر هم میتونن جمع بکنن از بسیج در تهران، در این حال چون مطبوعات دست خودشونه، رادیو تلویزیون دست خودشونه، این حملات رو میکنن. خب اگر اینا اینقدر مجرم هستن، اگر خانم رهنورد، آقای موسوی، آقای کروبی مجرم هستن، شما میگید حکومت قانون هستید، شما میگید اینا مفسد فلعرض هستن. آقای خمینی میگفت مفسد فلعرض رو بایستی یک لحظه هم بهش اجازه حیات نداد وقتی دفاع میکرد از اون اعدام های واقعا وحشتناک اون سالها. خب بیایید محاکمه کنیم. آقای کروبی گفته ما حاضریم، هر وقت شما بخواید ما حاضریم بیاید محاکمه بکنیم. من تردید ندارم آقای موسوی هم حاضره، خانم رهنورد هم حاضره، حرفی برای گفتن اینا ندارن. اگر میتونستن، اگر جرأت داشتن، چه جرأت حقوقی، چه جرأت سیاسی، چه جرأت اخلاقی، اینا رو 4 سال پیش محاکمه کرده بودن، 3 سال پیش محاکمه کرده بودن، 2 سال پیش محاکمه کرده بودن. الان محبوبیت اینها از هر زمان دیگری هم در ایران بیشتره، هم در سطح بین المللی بیشتره. من بعید نمیدونم چند هفته دیگه از این اوضاع بگذره، گروه بعدی که از غرب میاد، شرط با آمدنشون به ایران، ایران هم انقدر محتاج این مسافرت های هیئت های غربی شدن که حاضر شدن اجازه بدن برن با سرکار خانم ستوده و آقای پناهی ملاقات بکنن. واضحه یک کسی در درون رژیم به اینها اجازه بده. گروه بعدی ممکنه تقاضای ملاقات با آقای موسوی بکنه. من فکر میکنم اروپایی اگر جرأت یا در واقع شرافت بیشتری میداشتن سیاسی، بایستی شرط میکردن که حتما بتونن با موسوی دیدار بکنن. موسوی یه شهروند غیر متهمه، موسوی شهروندیست. اینا میگن که ما به خاطر حمایت از او گذاشتیمش تو زندان. گروه های خارجی مهمی که میگن، باید بگن ما میخواییم بریم با این شهروند ملاقات بکنیم تا ببینیم فضا چجوری میشه. ببینید استیصال این هیئت حاکم، این هیئتی که مملکت رو به این وضعیت رسونده و الان راه پس و پیش نداره، چه در مورد رهنورد و موسوی و کروبی، چه در مورد مسئله اتمی، چه در مورد اقتصاد، چه در مورد این فساد مالی که شده، هی شما میگم هی نمیشه بگیم که این همه دزدیده شده، فقط یه نفر آقای زنجانی رو بردید زندان. آقای مرتضوی چی؟ آقای مرتضوی که 127 شرکت رو مجانی داده به این آقا،
حالا هم در سفره،
حتما دیگه در سفره، برای این که میگن نوار داره که دستوراتش رو در کهریزک از بیت رهبری به سر آقا بش داده. وقتی یه چه نواری داره و احمدی نژاد نشون داد که حاضر این نوارا رو پخش بکنه، جزه میکنن مدور بری های احمدی نژاد، اینایی که گرفتن ماجرای بیمه، تو ماجرای اختلاس های دیگه، تو ماجرای اختلاس های توضیح میدهید. اختلاس ها واقعا به نظر من متاسفانه میگم بخشی از بلایی است که بر سر ایران آمده. این بازارهایی که ایران داره در دست میده از طریق نفت و گاز در خلیج فارس، عراق و امارات و قطر و لیبی دارن میگیرن، این فرصتهای اقتصادی که داره از دست میده، این سرمایه گذاریهایی که داره از دست میده، این سورشازیهایی که به ترکیه میده، به هندوستان میده برای اینکه برای ایران اعتبار باز کنن، همه اینها نتیجه این بیکفایتی ها و این دروغ هاییست که گفتن. و حق مسلم ایران، حق مسلم ایران در چارچوب NPT ایجاد یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایه. این حق رو انقدر اینا بد کردن که هنوز نتونستن بعد از 30 سال برای ایران متحقق بکنن. حق غنی‌سازی بخش کوچیکی از برنامه هسته‌ایست. انرژی هسته‌ای 1001 استفاده دیگه داره، هنوز ما از اون استفاده ها محرومیم. هنوز دانشجویان ما، شاه در اوج دعواهایی که با آمریکا داشت، دانشگاه MIT پول داد برای اینکه سالی 100 تا دانشجو در بیان در اونجا بر فیزیک هسته‌ای بخونن. بعضی از سران فعلی رژیم در زمینه هسته‌ای فارغ التحصیلان دانشگاه های آمریکا هستن.
مولانا داره شاه
در از دوران شاه بورسای اون دوران گرفتن. در ضمن چون صحبت کتاب شاه شد، اینم بگم که من از هفته پیش این کتاب رو در داخل مجانی قابل دسترسی بود، قابل خوندن بود این کتاب. ولی از هفته پیش گذاشتیم که دانلود هم بتونم بکنم، پی دی افش هم در داخل ایران به طور مجانی قابل دسترسی است. هر کسی بره به www.abbasmilani.net میتونه کتاب رو کاملا مجانی در داخل ایران پرینتش بکنید، چاپش بکنید و اگر مایلید بخونید. بحث اتمی اونجا خیلی مفصل تر از اون چیزی
که پولی نباید پرداخت.
نه خیر، در داخل همیشه مجانی بود، در داخل مجانی بود، ولی قبلا فقط میتونستن بخونن. ما فکر کردیم از این طریق جلوی قاچاق رو بگیریم، ولی الان اولا 7 سایت مختلف اینو به طور غیر قانونی اونجا دارن ارائه میکنن، خود کتاب به صورت غیر قانونی هست. من دیدیم اگه دیگران دارن پخشش میکنن، خب تو سایت خود این سایت هم باشه. الان میشه در داخل مجانی این رو پرینت براش بگیرید و تو کتابش هم به طور قاچاق برادران توضیح کردن خوشبختانه.
یعنی سپاه پاسداران
والا من
برادران قاچاقچی یعنی اونا
به این کتاب 700 صفحه‌ای در سطح بسیار وسیعی شنیدم در ایران پخشه، همه جا میگن هست. وقتی که توی مملکتی یه اعلامیه بدون اجازه برادران میشه چاپ شد، کی جرأت میکنه یه کتاب 700 صفحه‌ای رو در این سطح گسترده چاپ بکنه و پخش بکنه؟ اگر فکر نکنم خودشون ازش دارن یه نفع میبرن، نفع مالی.
آقای دکتر، این صحبت سپاه شد، فرمانده قرارگاه قرب کوثر سپاه از ساختن 92 هزار مسجد برای کاهش عقب ماندگی های فرهنگی ایرانیان گزارش کرده. به زودی مساجد ساخته میشه که جلوی عقب ماندگی مردم ایرانو بگیره. به گزارش خبرگزاری فارس از صومعه سرا، سید ضیاءالدین حزنی در مراسم افتتاح مسجد امام حسین اظهار کرد این پروژه با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان احداث شده است. بعد میگوید که اجرای 14 هزار پروژه عمرانی کشور توسط قرارگاه کوثر انجام میشه و این آقای حزنی با بیان اینکه قرارگاه کوثر تا کنون موفق به انجام 14 هزار پروژه عمرانی در کشور شده، گفت از این تعداد بالغ بر 8100 پروژه مربوط به احداث مساجد در نقاط مختلف کشور بوده است. 92 هزار مسجد در کشور، اینجور که ایشون گفته. عجب عقب ماندگی.
بله، البته خب قبل از اینکه اسلام به ایران بیاد، ایران یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان، یکی از بزرگترین فرهنگ های جهان بود. ایران قبل از اسلام به جهان مذهب زرتشت رو داد که مبنای بسیاری از مهمترین اصول اندیشه مسیحیت و یهودیت و اسلام هستن. اندیشه های معنوی، شما کتاب سنت اوگوستین قدیس رو بخونید، نفوذ ایران در قرن 4 میلادی در شمال آفریقا به حدی بود که آقای اوگوستین قدیس میگه که من مسیحیت رو واگذاشتم، یه مدتی رفتم دنبال اندیشه های زرتشت و اندیشه های میترائیست و اینا. این عقب اصطلاح عقب افتادگی که میگن در واقع یک دوران عظمت ایران بوده، ولی اون این حرفای یاوه زیاد گفته میشه، تاریخ رو با این حرف تغییر نمیدن. ولی ساختن مسجد با اینکه مردم برن در مسجد، به نظر من دو تا حرف کاملا
موضوع جداگانه است،
کاملا جداگانه است. شما کافیست حرف 2 هفته پیش یکی از رهبران ارشد نظام رو بخونید که میگه تعداد کسانی که به نمازهای جمعه میرن به طور وحشتناکی رو به کاهشه. چند ماه پیش رئیس اونجایی که ثبت اسناد سجل صادر میکنن گفته بود تعداد کسانی که اسامی مذهبی برای بچه هاشون میگذارن به طور روزافزونی رو به کاهشه. آقای مصباح یزدی میگه ما در مسائل مذهبی و معنوی بند و آب دادیم. آقای حداد عادل میگه که ایران در همه سطوح امروز خیلی بیشتر از 35 سال پیش طرفدار غرب و طرفدار اندیشه های سکولارن. در نشریه های خودشون میخوندم که در حوزه های علمیه بحث های ریچارد رورتی و نسبیگرایی فلسفی و اندیشه غرب میشه. ساختن مسجد برای اینکه یه دهی پولی در اون مسئله بخورن، در ساختمانش بخورن، در تعیین دستگاه قراردادش بخورن، اون مسئله رو حل نمیکنه. ایمان مردم وقتی محکم میشه که ببینن رهبران معنویشون ایمان دارن، وقتی که ببینن رهبران معنویشون پسرشون، آقازادهشون،
دخترشون
اعلان میکنن. کافی شما گزارش آقای پالیزراد رو بخونید، یا روابط آقای مرتضوی رو ببینید، یا زندگی آقای رفیق دوست رو ببینید، ببینید اینها چه کردن. همه هم به قول یکی از فرمانده پلیس قم چند وقت پیش نوشته بود، ما هر کی رو میگیریم از این اشرار در شهر میگه ما با بیت یکی از آقایون رابطه داریم. نمیشه اینجوری که اینا همه مورد حمایت آقایون باشن. مردم اینا رو میبینن و میفهمن و میخونن. بنزای آقایون و لامبرگینی آقازاده ها رو میفهمن. ایمانشون متاسفانه چیز میشه. شما سلوک رهبری معنوی ایران رو مقایسه بکنید با پاپ جدیدی که در میان کاتولیکا اومده، ببینید در ظرف چند ماه این چه تغییری در تصور کاتولیکا، در تعداد کسانی که به کلیسا میرن. امسال میگم بالاترین رقم در دور کریسمس بوده در چندین سال اخیر. پارسال 10% سقوط داشته تعداد کسانی که در کلیساها شرکت میکردن، به خاطر اینکه رئیس کلیس واتیکان یک کسی بود مردم فکر میکردن ارتباطش با معنویت کم شده، در فکر خشک مقدسی هست، به مسلمان ها فوش میده، به یهودی ها فوش میده، خودشون حقیقت مطلق میدونه. این آقای جدید اومده هم میره هفته قبل از کریسمس پای دو تا مسلمان فقیر مجرم در زندان رو میشوره و میبوسه، هم به صراحت میگه که من و ما حقیقت مطلق نداریم. من و ما یعنی کلیسا حقیقت مطلق نداریم، ما یک گوشه ای از یک حقیقت داریم. دیگران میگه کسانی که خدا نشناس هستن هم بخشی از حقیقت دارن. این مردم رو جذب میکنه، مردم ایران که مردم متفکر اهل جستجوی هستن طبعا به این نوع فکر گرایش دارن، تا به اینکه آقای مثلا لاریجانی بگه نسبیگرایی زایده ذهن بیمار لیبرال دموکرات روشنفکرای وابسته به غرب. خب این هزار بارم بگی بازم کتابایی که شما می نویسید هزار تاشو به زور میفروشی، کتابایی که آقای مرتضوی مجبور 2000 کتاب برادر زنشو از پول بیت المال بخره، کتابی که مردم بهش کنجکاوی دارن، یعنی 100,000 تا در ظرف یه ماه مردم میرن میخرن میخونن، یه راهی پیدا میکنن میخونن. خودتون مجبور میشید که یه جوری قاچاقش بکنید برای اینکه پول براتون مهمتر از سانسوره. اینه که وضع اینها بحرانیه. من راه پس و پیش ندارم، میگن این حرفا رو، مسجد رو میسازن، ولی کی قرار بره اون تو؟
مرحوم فرازمند یکی از برجستگان روزنامه نگاری در ایران بود، در رادیو صدای ایران یک بار داشت داستان یک معرکه‌گیر رو تعریف میکرد. میگو معرکه گیر از اولش آمد گفتش من میتونم برم توی آفتابه، پوله رو که جمع کرد از مردم گفت من میخوام برم تو آفتابه، چجوری برم تو آفتابه؟ حالا داستان این هست. آقای دکتر، اینم به عنوان آخرین پرسش، تازه ترین تهاجم فرهنگی رژیم وابستگی مدارس دبیرستان ها به حوزه علمیه قمه، یعنی بعد از این حوزه علمیه قمه که مدارس متوسطه رو اداره میکنه. از تأسیس مدارس وابسته به حوزه علمیه تا قصب مدارس موجود راه طولانی وجود ندارد. بسیار راحت میتوانند تمامی فرهنگ کشور رو در مدارس قصب کنند.
من باور نمی کنم آقای واری. من فکر میکنم که میدونید این ده ها هزار آخوندی که میخوام بذارن رأس این مدارس مثل همون کمیسرهای ایدئولوژیکیه که تو دوران برژنف از طرف حزب کمونیست میذاشتن تو مدارس. اینها مضحکه مردم خواهند شد. یه آخوند نمیتونه فرهنگ یک مدرسه رو عوض کنه، هر چقدر هم زور بگه، هر چقدر هم زور داشته باشه. در تهرانی که خود آقایون میگم 80% دخترای دبیرستان بوی فرند دارن، این تحقیقی است که خودشون کردن.
80%
در تهرانی که روابط بین انسان‌ها داره اصلا یک سطح تازه‌ای در رابطه بین جوان‌ها، در تهرانی که بچه‌ها به قول خود آقای خامنه‌ای دارن هیئت‌های حسینی رو تبدیل به مراکز سکولار می‌کنن، شما وقتی ملت دارن هیئت رو تبدیل به چیز سکولار می‌کنن اونقدر که شما نگران شدید و مجبورید بهش توضیح بدید، حالا می‌خواید یه آخونده از حوزه علمیه بذارید رأس مدرسه و می‌گید مدرسه تغییر می‌کنه. اینها جاب کار ایجاد کردن برای اون آخونداست و به نظر من گره بر باج زدنه. مردم فرهنگشونو از یه آخونده بالای منبر نمیگیرن، الان فرهنگشونو دوباره خود وزارت ارشاد گفته 70% یه چیزی نزدیک به 70% مردم اخبارشون رو و تفریحاتشون رو از طریق رادیو تلویزیون های ماهواره. خب حالا این دانش آموزی که روزی 5 ساعت ماهواره تماشا میکنه، روزی 3 ساعت هم در اینترنت جستجو میکنه و 1001 راه شکستن فیلترهای شما را برده، یه آخوندی میخواییم بزنید سر مدرسه به این بگه چی؟ من از این برای بچه هایی که دانشگاه استنفورد میان و ایران تحصیل کردن داستان ها میشنوم، از این که چطور معلمای شرعیاتشون و اینا رو دست میندازن. این وقتی که یارو میاد یه چیزایی به اینا میگه که به ذهن اینها، با ذهنیت اینها، با تجربه اینها، با فیلمهایی که میبینن، با کتابهایی که میخونن سنخیت نداره، مسخرهش میکنن، سوالهای مسخره ازش میکنن، مثل همون سوالهایی که تو فیلم مارمولک میگردن که در کره ما اگر رفتیم باید نماز شکسته بخونیم یا نه، خوندم گفت برو آقا ماست خود بخور. اینا هم بعد از این مدت کوتاهی مجبور خواهند شد به بچه ها بگن برید ماست خودتون رو بخورید، بچه هم دارن ماست خودشون رو میخورن و ماستی که میخورن ماست ولایتی نیست.
آیا تو خیلی ممنونم ازتون، اطلاعات جالبی به خصوص در باب مسئله هسته‌ای در زمان شاه ارائه کردید که برای من تازگی داشت بر روی، و همچنین مطالب دیگر. خیلی متشکر از شما، تا هفته آینده.
از شما خیلی متشکرم.
منم سپاسگزاری میکنم از همه بینندگان عزیزی که به این برنامه توجه فرمودند، بینندگان تلویزیون اندیشه در سر تا سر جهان، و با سپاس از کارگردان برنامه خانم غزاله. Thank you.